اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه 27 سرطان سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. یک مقام ارشد ستاد مبارزه با ویروس کرونا در ایران میگوید که شفاخانه های این کشور با کمبود شدید کارمندان صحی و بستر برای بیماران مبتلا به این ویروس روبرو است. رضا جلیلی خوشنود که خود نیز به کرونا مصاب شده، روز پنجشنبه گفت که موج دوم شیوع ویروس کرونا که در اوایل ماه جون در ایران آغاز شد، جدیتر و شدیدتر نسبت به موج نخست آن است. رضا جلیلی خوشنود، عضو ستاد مبارزه علیه ویروس کرونا در ایران، همچنین گفت در شفاخانه شهدای تهران که او بستر است، 172 کارمند صحی یا به ویروس کرونا مبتلا شده و یا هم از اعضای خانواده ایشان که به این ویروس مبتلا اند مراقبت می کنند. این مقام ایرانی افزود که شفاخانه های ایران با کمبود بستر برای تداوی بیماران کرونا به ویژه بستر بخش مراقبت های جدی روبرو می باشد. اظهارات این مقام ایرانی در حال بیان می شود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران بارها گفته که کشورش کارمندان و تسهیلات صحی کافی برای تداوی بیماران مبتلا به کرونا دارد. ایران از رهگذر شیوع ویروس کرونا در منطقه بلندترین آمار افراد مبتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس را دارد. حکومت ایالات متحده آمریکا با رهبری دونالد ترامپ در نظر دارد تا بر تمام اعضای حزب کمونیست چین و اعضای خانواده آنان تحریم وضع کند. یک منبع به خبرگزاری رویتر ضمن بیان این مطلب گفت که اگر این تصمیم گرفته شود، تمام اعضای حزب کمونیست چین و اعضای خانواده آنان از سفر به آمریکا منع خواهند شد. اقدامی که روابط از پیش تیره بین واشنگتن و بیجینگ را متشنج‌تر خواهد ساخت. بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های ارشد حکومت آقای ترامپ بس روی مسوده این طرح را آغاز کردند که ممکن توسط یک فرمان رئیس جمهور ترامپ نافذ شود. در گزارش آمده که این طرح در مراحل ابتدایی آن بوده و تا اکنون برای امضا به رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد نشده است. در صورت امضای این فرمان که بسیاری آن را شدیدترین واکنش واشنگتن توصیف کرده اند، ده ها میلیون شهروند چین از سفر به آمریکا محروم خواهند شد. ناظران می گویند که اگر آمریکا دست به همچو اقدام علیه چین بزند، ممکن جنگ سرد جدید بین دو کشور آغاز شود. مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، خواستار آغاز تحقیقات شفاف در مورد حملات هوایی شد که در اثر آن حداقل 11 غیر نظامی کشته شده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این حملات هوایی روز چهارشنبه در ولایت الجوف یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی انجام شد. از ماه جون تا کنون این 30مین بار است که در اثر حملات هوایی این ائتلاف غیر نظامیان یمنی کشته می شوند. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن روز پنجشنبه در حساب توییترش گفت که حمله بر غیر نظامیان یک اقدام غیر مسئولانه بوده و ملل متحد در مورد آن متأثر است. او افزود که باید تحقیقات جامع و شفاف در مورد این حملات انجام شود. مارتین گریفیتس همچنین گفت که آغاز دوباره خشونت‌ها در یمن تلاش‌های ملل متحد برای پایان دادن جنگ داخلی این کشور را پیچیده ساخته است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های یمن می‌جنگد، گفته که در مورد حملات هوایی اخیر این ائتلاف تحقیق می‌کند.
ایالات متحده آمریکا محدودیت‌ها بر سفر از طریق مرزهای زمینی این کشور را با کانادا و مکزیکو تا یک ماه دیگر تمدید کرد. چاد ولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا، روز پنجشنبه در حساب توییترش گفت که محدودیت بر سفرهای غیر ضروری از طریق گذرگاه‌های مرزی این کشور به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا تمدید شده است. آقای ولف افزود که تشریک مساعی آمریکا با همسایگانش سبب شده تا شیوع کرونا از طریق سفر کاهش یابد. این در حال است که آمریکا با ثبت بیش از 3.5 میلیون واقعی ابتلا به کرونا و مرگ حدود 140 هزار نفر در اثر این ویروس در صدر فهرست کشورهای کرونا زده قرار دارد. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا می گویند که روسیه در پی سرقت اطلاعات مرتبط با پژوهش در مورد واکسین و تداوی ویروس کرونا است. پال چچستر، رئیس عملیات‌های مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، روز پنجشنبه گفت که لندن، واشنگتن و اتاوا این اقدام روسیه را نکوهش کرده و آن را یک اقدام نفرت انگیز می خوانند. بریتانیا، آمریکا و کانادا ادعا دارند که گروهی از اکرها که توسط روسیه حمایت می شوند، تلاش دارند اطلاعات در مورد واکسین و تداوی ویروس کرونا را از نهادهای آموزشی و شرکت‌های دواسازی سرقت کنند. این سه کشور گفتند که این هکرها به حیث بخشی از نهادهای استخباراتی روسیه عمل می کنند. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اتهام‌های بریتانیا، آمریکا و کانادا را علیه روسیه رد کرد و گفت که این اتهام‌ها بدون شواهد مناسب مطرح شدند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است پیشکش می دارم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. سودان درخواست دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر را برای ایجاد یک دفتر در آن کشور پذیرفته است تا از طریق آن با حکومت در تلاش برای یک دوره انتقالی دموکراتیک متکی به اساسات حقوق بشر کمک کند. اعلام این توافق و بازرسی حقوق بشر در سودان طی اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد صورت گرفت. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می‌دارد.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از همکاری سودان و تمایل آن برای کمک با مامورین این کمیشنری برای پیشرفت اعاده حقوق و آزادی های مردم استقبال نموده است. این اداره گفته است طرحی را در نظر دارد که به اساس آن در برخی اساسات کلیدی که با ارجحیت های حکومت هماهنگی دارد تمرکز نماید. این اولویت ها شامل استحکام احکام قانون، جلوگیری از تخطی ها، پیشبرد مساوات و مقابله با تبعیض می گردد. نادا الناشف، معاون کمیشنر عالی برای حقوق بشر، می گوید حکومت سودان همین اکنون قدم های برجسته را برای پیشبرد حفاظت و اعتلاء حقوق بشر در کشور اتخاذ کرده است. او تذکر می دهد که قانون نظم عامه که از سوی رژیم گذشته علیه زنان و برای محدودیت آزادی های فردی به کار گرفته می شد لغو گردیده است. ناشف می گوید
Similarly, the Joint Council endorsed the bill that reviews the crime of apostasy.
در این حال شورای مشترک سودان مصوبه قانون را منظور نموده است که به اساس آن بازنگری جرم ارتداد و سن مسئولیت جرم در نزد اطفال صورت می گیرد. در مصوبه این قانون ختنه زنان جرم شناخته شده و برخی از اقدامات تبعیضی علیه زنان مردود شناخته شده است. ما همچنان ایجاد کمیسیون اصلاحات عدلی به اساس مسئولیت ها در برابر حقوق بشر را در این کشور می ستاییم.
عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان، در یک کودتای نظامی در اپریل 2019 بعد از 26 سال از قدرت مستبدانش خلع گردید. در 14 جولای 2008 محکمه جنایی بین‌المللی قراری را برای دستگیری او صادر کرد. بر او اتهامات از قبیل جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و قتل عام در دارفور وارد شد. عثمان ابو فاطمه آدم محمد، سفیر سودان در مقر ژنو ملل متحد، میگوید کشورش هنوز از آن میراث متاثر میباشد. میگوید
For decades of very serious and complex economic problems because of war.
سودان برای دهها از معضلات جدی اقتصادی به دلیل جنگ، منازعات، تحریم ها و تعذیرات رنج برد. علاوه بر این، سودان در میان کشورهای حامی دهشت افغانی در فهرست سیاه شامل شد و این کار سودان را از دریافت پول و کمک‌های سازمان‌های تمویل کننده بی‌بهره ساخت و همچنان مانع از آن شد تا قرضه‌های سودان معاف گردد.
سفیر سودان در مقر ژنو ملل متحد می‌گوید او از این درخواست کمیشنر عالی استقبال می‌کند که می‌خواهد تعذیرات خردکننده را که بر سودان در زمان رژیم گذشته وضع گردیده بود بردارد. او می‌گوید این یگانه وسیله است که توسط آن می توان در برابر فقر و ناداری در سودان به مبارزه پرداخت که خود مانع انکشاف اقتصادی و بهبودی اجتماعی می گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بقا و تداوم همگیری ویروس کرونا زندگی را برای پناهجویان سوری ساکن در ترکیه دشوارتر ساخته است. قرنطین و محدودیت‌های وضع شده بر گشت و گذار و مشکلات اقتصادی در ترکیه باعث شده بسیاری از این مهاجران وظایف خود را از دست بدهند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از قدیر مشرف می‌شنوید.
ترکیه میزبان بیشترین رقم پناهجویان در سطح جهان است که تنها 3.5 میلیون نفر آن را سوری ها تشکیل می دهد. پس از شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 210 هزار واقعه مثبت این ویروس در ترکیه ثبت شده است. منطقه فاتح در شهر استانبول ترکیه محل بود و باش پناهجویان سوری است. محمد مرد جوان سوری است که در این منطقه 4 ماه قبل دکان قهوه فروشی کوچکش را باز کرد. بدبختانه اکنون مجبور شده به خاطر همگیری ویروس کرونا دکانش را ببندد.
پول تادیه کرایه را نداشتم، لذا دکان را بسته کردم. با این شیوه مشاغل از بین خواهد رفت. اگر کرایه ام را بپردازم بسیار زیان خواهم کرد.
داشتن یک دکان قهوه فروشی رویای زندگی محمد 16 ساله بود، اما اکنون مجبور است برای پوره کردن مخارج خانوادهش در یک دکان دیگر کار کند و درآمد ناشی از آن با مشکل تکافوی نیازمندی های روزمره آنان را می کند.
It's going too good.
بهبودی روال زندگی واقعاً بسیار با آهستگی صورت می‌گیرد. در حال حاضر هیچ درآمدی نداریم.
مطالعات نشان می‌دهند که اکثر سوری‌های ساکن در ترکیه در صنعت کارگری و خدمات مشغولند. صنعتی که به خاطر همگیری ویروس کرونا شدیدترین آسیب را دیده است. بسیاری از آن پناهجویان اکنون بیکار شده‌اند.
وقتی وضعیت زندگی را در سایه همگیری ویروس کرونا مشاهده می‌کنیم، آنان یعنی پناهجویان سوری آسیب‌پذیرترین گروهند، به خاطری که اکثر آنان در آپارتمان‌های مزدحم زندگی می‌کنند و نمی‌توانند تسهیلات حفظ و صحه را به درستی مراعات کنند. اغلب آنان از قبل در فقر به سر می‌بردند، اما اکنون به خاطری که مشاغلشان را از دست دادند فقیرتر شدند.
خانم نارلی همچنان خاطر نشان کرد که کم از کم 10% پناهجویان سوری در حال حاضر به گونه قانونی در ترکیه زندگی نمی کنند که به همین دلیل آنان نمی توانند در صورتی که به بیماری کووید 19 مبتلا شوند از خدمات صحی مستفید شوند. علاوه بر این، رقابت شدید ناشی از رکود اقتصادی زد و بندهایی را بین ساکنان اصلی محل و پناهجویان ساکن در منطقه تا حد افزایش داده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مرکز مطالعات منازعه و مسائل بشری یا CHS مستقر در دوحه با همکاری جمعی از شخصیت‌ها، نخبگان و مراکز پژوهشی در افغانستان، اتاق تفکر برای آینده افغانستان یا AFTF را تأسیس میکنند. دکتر عبدالباقی امین، عضو اتاق تفکر، طی مصاحبه با رویا زمانی گفت که این اتاق با دخیل ساختن و بلند کردن صدای نخبگان افغانستان توقع دارد آگاهی عامه را در زمینه بحث در مورد آینده افغانستان توسط افراد با دانش و متفکر بلند ببرد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای امین در مورد هدف اساسی ایجاد این مرکز آغاز می‌شود.
مفکوره اتاق تفکر برای آینده افغانستان در ماه ثور سال شمسی جاری به میان آمد که بعد از مشاوره هایی که 2 ماه طول کشید دیروز از وجود آن به رسانه ها خبر داده شد. هدف این اتاق مطرح کردن افکار مثبت و متعدد در مورد صلح و ثبات افغانستان می باشد و همچنان تلاش و مشوره دهی برای ساختن آینده درست کشور است تا بتواند بدائل و انتخاب‌های متعدد را برای بیرون رفت از مشکلات مطرح کند که پروسه صلح به آن بعد از توافق دوحه در فوریه سال جاری شاید روبرو گردد.
دکتر سبامین، در افغانستان نهادها، اتحادیه‌ها، گروه‌های زیادی ایجاد میشه ولی به مرور زمان از هم انشاب میکنه. در اتاق تفکر افراد هم حضور دارند که در گذشته با هم اختلاف شدید داشتند. شما فعالیت و تداوم این اتاق را در همچو وضعیت چگونه ارزیابی میکنین؟
در این اتاق اعضای آن مرتبط با جناها و احزاب و موجودیت های سیاسی متعددی می باشد و به همین خاطر افرادی دو دیده می شود که شاید افکار متفاوت از هم داشته باشد. و این یک نقطه مثبت در این گروه می باشه و در این اتاق می باشه که افکار متعدد با هم جمع شده و اعضای این اتاق با هم کار بکنن، افکارشان هماهنگ شود، نزدیک شود تا این افکار تأثیرگذار بوده باشه به جناح‌های مختلف سیاسی کشور که اونا هم تفکرات متعدد و در اکثر حالات متعارض و متضاد با یک دیگر دارند. بنابراین هماهنگی در بین این گروه و ایجاد یک اتفاق در مورد آینده افغانستان تأثیرگذار به پروسه صلح خواهد شد و تأثیرگذار به نزدیک شدن نظریات کسانی خواهد شد که در گفتگوهای رسمی بین طالبان و حکومت شریک خواهند بود. بنابراین افکاری که از این اتاق بیرون میشه که اعضای آنها نظریات متفاوت داره و متعدد داره در پروسه صلح تأثیرگذار خواهد بود.
تداوم فعالیت اتاق تفکر برای آینده افغانستان مرتبط به مدیریت درست آن و حرکت آن در راستای منافع افغانستان می باشد. در این مورد به سلوک و روش اتفاق خواهد شد که همه افراد اعضای این اتاق مستقلانه نظر بدهند، گرچه آنها شاید مربوط کدام جریان، یعنی اعضای این اتاق شاید مربوط کدام جریان سیاسی در افغانستان بوده باشند و یا هم نبوده باشند، اما در داخل اتاق از جناح سیاسی مشخصی نمایندگی نمی کنند و این آبر خود شاید تداوم کار این اتاق را مؤثر و متداوم بسازد.
خب فعالیت های اتاق تفکر پس از صلح چگونه خواهد بود و بالای کدام موارد فعالیت خواهد داشت؟
اعضای این اتاق بر آجندای مجالس خیش شاید در این روزها مشوره هایی بکنند، ولیکن نهایت مجموع در مورد نقاط با هم بحث خواهند کرد که افغان ها در اون مورد اختلاف دارند، مثلا نوع حکومت داری در افغانستان، چگونگی نظام بعد از صلح، تعدیلات در قانون اساسی چی بوده باشه و در مقایسه با قوانین اساسی کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و موارد را در اون بحث خواهد کرد که در افغانستان در قانون اساسی تعدیلات موجود به همچنان حقوق زن، آزادی مطبوعات تا کدام اندازه بوده باشه، همچنان موضوعات سرش بحث خواهد شد، همچنان آینده افغانستان بعد از صلح چطور صلح نهادی نشود در افغانستان، چی ضمانت های وجود داره وقتی که ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون شود که افغان ها دوباره به جنگ داخلی برنامه گردن، سلاح برنامه دارن و در افغانستان ثبات می و همه اطراف سیاسی کشور مبارزه سیاسی میکنه بدون از اینکه پتی حد دست بکشن، چی طور میشه در افغانستان یک حکومت قوی با وجود به که مسلط بوده باشه و فرصتی وجود نداشته باشه که گروه های مسلح منافع افغانستان یا منافع همسایه ها و جهانیان را تهدید بکنه. این نوع موضوعات در اون مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج بحثی که به میان میاد اون نتایج با اطراف متعدد شریک ساخته می شود، با تیم های مذاکراتی، همچنان با خارجی ها، هم اطراف مؤثر در خده افغانستان، عموم مردم، نخبگان افغانستان، تا بتونه این نظریات عموما تأثیرگذار بوده باشه به مثبت شدن نتایج صلح و همچنان به یک آینده بهتر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از فرهنگیان و فعالان مدنی بامیان طی گرد همایی اعتراضی در مقابل مجسمه تخریب شده سال در آن ولایت حکومت را به بی‌توجهی نسبت به حفاظت از آثار تاریخی بامیان متهم کردند. معترضان گفتند که در این اواخر ساخت سازهای خودسر، کاوش‌های غیر قانونی، حوادث طبیعی و عوامل انسانی سبب تخریب بیشتر میراث‌های جهانی معروض به خطر در بامیان گردیده و حکومت با توصیه‌های سازمان یونسکو عمل نمی‌کند. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
فعالان و فرهنگیان بامیان تایی گرد همایی اعتراضی حکومت را به بیتوجهی نسبت به حفاظت از آثار تاریخی این ولایت متهم کردند. معترضان مدعی‌اند که به دلیل بیتوجهی دولت افزایش ساخت و سازهای خودسر در ساحات باستانی، کاوش‌های غیر قانونی در حریم میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی این ولایت از لیست میراث‌های جهانی معرض به خطر یونسکو بیرون خواهد شد. اما اداره محلی بامیان می‌گوید که آنان مصمم به حفاظت از آبدات تاریخی معرض به خطر جهانی در این ولایتند و تلاش دارند که 8 ساحه میراث‌های معرض به خطر فرهنگی این ولایت شامل لیست دائمی میراث‌های جهانی یونسکو گردد. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور و یکی از معترضین گفت:
متاسفانه در این اواخر آثار باستانی و فرهنگی ولایت بامیان رو به تهدید است. شما شاید دیده باشین، مشاهده کرده باشین که متاسفانه چند روز قبل کسانی می‌خواستند بالای مجسمه تخریب شده شهمامه در اونجا حفریات غیر قانونی انجام بدن و از طرف دیگه حرکت هایی در راستای ساخت و ساز غیر قانونی در تمام ساحات متاسفانه سرخ و سبز ولایت بامیان جریان داره.
آقای زکی افزود که ساخت و سازهای خودسر به تازگی در ساحات سرخ میراث های فرهنگی و منظره سبز این ولایت جریان دارد. فرهنگیان افغان در بامیان از حکومت مرکزی و سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد خواستار حفاظت میراث های جهانی بامیان شدند. عاقل یوسفی و امیر کوثری دو تن از فرهنگیان بامیان:
نگرانی ما این هست که خدای نخواسته بامیان از میراث های فرهنگیش از لیست یونسکو حذف نشه و توجه جدی حکومت را در این قسمت ما خواهان هستیم که توجه بکنه و امی برنامه های آگاهی دهیشان را بیشتر بکنه، مخصوصا ریاست اطلاعات فرهنگ در این قسمت بیشتر باید توجه بکنه و مردم همچنان با اطلاعات فرهنگ باید در این قسمت همکاری همه جانبه داشته باشد تا که میراث های فرهنگی بامیان حفظ شه.
کار دولت افغانستان، ایده از شهروندان با کار طالبان که نسبت به آثار فرهنگی بامیان انجام دادن در ماهیتش یک کار هست. این هر دوی زنا کار میکنن تا آثار باستانی نابود شنن و ما توجه جدیشان را میخواییم. نگرانی ما در دو بخش هست، یکی این که یونسکو میراث‌های فرهنگی را از بامیان مراسم فرهنگی بامیان را از لیست خود حذف کنه که پیامدهای خیلی خطرناکی میتونه داشته باشه.
چند روز قبل فیلمی از شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد که افراد ناشناس از بالای مجسمه تخریب شده شمامه به پایین تکه‌های بزرگ سنگ را پرتاب می‌کردند. فعالان مدنی بامیان مدعی‌اند که در این ساحه به دلیل بی‌توجهی حکومت از سوی قاچاقبران آثار تاریخی کندنکاری غیر قانونی صورت گرفته است. جنرال محمد صادق مرادی فرمانده پلیس بامیان نیز از کشف 4 جسد از یک مغاره در ساحه سیالک دره فولادی مرکز شهر بامیان خبر داده گفت که قربانیان وسایل حفاری نیز با خود داشتند.
غار که تقریبا 7.5 متر فاصله داره، یک پای جنراتور اونجا هست، یک دانه برمه هست و یک بیل و کلنگ گپا پیدا کرد و ما میتار روان کردیم به طب عدلی کابل. حالا ما سرش کار کرده روان هستیم که این قضیه چی بوده، اینجا کدام چیزی اینا برمه میکردن، کدام چیزی که اونجا آثار باستانی باشه یا کدام چیزی باشه اونجا تو گپا در اون حال ایلال و انگیزه ما سرش کار کرده روان هستیم که اینجا چی میکردن اینا.
اما سید انور رحمتی والی بامیان در واکنش به اعتراض فرهنگیان گفت که اداره محلی به حفاظت از آثار تاریخی این ولایت متعهد است.
ما با اطمینان به شما عرض میکنیم که اداره محلی بامیان متعهد به حفظ همه آثار تاریخی بامیان، مخصوصا ساحات حساس بامیان هست و در این زمینه ما انتظار داریم که سازمان یونسکو به بامیان تاریخی و کهن اعتماد بکنه و آثار ما را کماکان تحت محافظت و نظارت داشته باشه و انشاءالله که بامیان عضو دائمی یونسکو شد.
بامیان از ولایت باستانی افغانستان است که به شمول مجسمه های تخریب شده بودا، شهر غلغله، ضحاک و چهل برج صدها ساحه آبدات تاریخی دوره های بودایی، زرتشت و اسلام را به خود جا داده است. سازمان یونسکو در سال 2008 ده میلادی تا این مکتوب از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و اداره محلی بامیان خواستار حفاظت از منظره فرهنگی بامیان و توقف ساخت و سازهای خودسر در ساحات میراث‌های فرهنگی این ولایت شده بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نهاد نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با نشر نتیجه یک نظرسنجی تازه وضعیت دسترسی به اطلاعات را در آن کشور بحرانی خواند. مجیب خلوتگر رئیس دفتر نی گفت این نظرسنجی در گفتگو با 100 خبرنگار در 5 زون کشور انجام شده است. جزئیات بیشتر در مورد این نظرسنجی را در مصاحبه همکار ما سحر عظیمی با آقای خلوتگر می شنوید.
بعد از اینکه دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان شکایت هایی را از جانب خبرنگارای افغانستان دریافت کرد، مصمم به این شد که باید مسئله دسترسی به اطلاعات را با تعداد بیشتری از خبرنگارا در جریان بگذاره و کم از کم با کسایی که عملا هر روز برون از دفتر میرن و به خاطر اطلاعات دست گرفتن اطلاعات دست پنجه نرم میکنن با اینا در جریان بگذاره. ما در 4 کلان شهر، در 5 کلان شهر افغانستان، در کابل، مزار شریف، جلال آباد، قندهار و هرات از حدود 100 خبرنگار که اونا به صورت روزمره عملا میرن و به خاطر اطلاعات به نهادهای امنیتی، نهادهای تجاری، نهادهای مالی دولت مراجعه میکنن، با اینا صحبت کردیم و چیزی که بر ما مهم بودی بود که اولا این خبرنگارا در کل در مورد وضعیت دسترسی به اطلاعات چه فکر میکنن. از جمله 100 خبرنگار دقیقا هر 100 خبرنگار هر کدامش وضعیت دسترسی به اطلاعات را نسبت به گذشته بدتر خواند. بخش دوم نظرسنجی ما متمرکز بود به این که کدام ادارات حکومتی با توجه به بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات دخیل هستند در این بدتر شدن، یا با بیان دیگر کدام ادارات حکومتی از نظر دسترسی به اطلاعات خیلی بسته است. بر اساس نظرسنجی اکثریت خبرنگارای ما جوابشانی بود که نهادهای امنیتی، وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی از نظر بسته بودن و ارائه نکردن اطلاعات در مکان اول قرار دارند. پس از اینا نهادهای مثل وزارتخانه های عدلیه، وزارتخانه های تجارت، ریاست جمهوری، وزارت صحت عامه و اینا مکان های بعدی قرار دارند. البته در میان وزارت صحت عامه و نهادهای مالی و ریاست جمهوری هم سیستم نهادهای عدلی و قضایی ما قرار داره که اونا هم بعد از نهادهای امنیتی وضعیت بد دسترسی به اطلاعات خلق کردن. چیز دیگه که ما در نظرسنجی رویش تمرکز داشتیم این بود که چی فکر میکنن خبرنگارای ما به عنوان کسایی که اونا عملا در این جریان دخیل هستن و تصورشان و ذهنیتشان چیست که چرا اطلاعات به دسترس خبرنگارا قرار داده نمیشه. چند تا فاکتور مهم را ارائه کردند که به نظر ما در خور توجه است. اولی که باور روزنامه نگارای ما است که تعدادی از افراد در درون نظام اصلا اراده برای ارائه اطلاعات ندارند. به این خاطر اطلاعات ارائه نمیشه. مسئله دیگه ای که از قانون دسترسی به اطلاعات تعداد خبر ندارند. مسئله دیگه ای که کسایی که به عنوان سخنگویان معرفی هستند اونا افراد مسلکی اکثرا نیستند و همچنان در جنب از اینا موارد همچون نبود یک نظام برای دستگاهی برای ارائه اطلاعات یا به بیان دیگر نبود یک پالیسی مشخص درون سازمان برای ارائه اطلاعات باعث شده که اطلاعات به وقتش و بر مبنای درخواست بر خبرنگاران نرسه. کما این که مسئله فساد، مسئله اصطلاحا جنگ سالاران و اینا هم در دسترسی به اطلاعات دخیل بود.
دوستان عزیز، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را از رادیو آشنا می شنوید. با ما باشید.